روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. من قدیر مشرف هستم و در این نیم ساعت مهمان منازل شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، در برنامه های روایت امروز ما با موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی و صحی میپردازیم. در یک ساعت نخست برنامه معمولا همکاران ما روی مسائل سیاسی بحث میکنن، در یک ساعت بگونی مشترک پشتو و دری، ولی تلاش ما در برنامه روایت امروز بیشتر روی از این موضوع است تا سر موضوعات غیر سیاسی مثل مشکلات اقتصادی، مشکلات غذایی، مسائل صحی، ورزشی، فرهنگی، ادبی و غیره بپردازیم. در برنامه امشب هم ما تلاش ما این است که روی او راه های صحبت بکنیم که چگونه میشه سرمایه گذاران خارجی را علاقمند بسازیم، دعوت بکنیم تا در برنامه های سرمایه گذاری و تجارتی در داخل افغانستان سهم بگیرند. مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از پالیسی حکومت طالبان در حمایت از سکتور خصوصی استقبال کردند، اما میگن که در عمل باید به سکتور خصوصی در زمینه زیرساخت ها کمک شود. به دنبال اعلام پالیسی اقتصادی حکومت طالبان، سکتور خصوصی با استقبال از آن بر عملی شدنش تاکید ورزیده. مقامات طالبان روز چهارشنبه در نشست اقتصاد افغانستان گفتند که سکتور خصوصی از جایگاه ویژه در پالیسی حکومت آنان برخوردار است. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به صدای امریکا گفت که در حکومت‌های قبلی نیز وعده حمایت داده شده و اکنون نیز چنین تعهد صورت گرفته، اما به گفته آقای الکوزی به کارهای عملی در این راستا نیاز است. ما تلاش خود کردیم که جریان صحبت آقای الکوزی برای شما به نشر بسپاریم. تا لحظات بعد آقای الکوزی گفته که خود امارت چی امکانات داره و مشکلات زیربنایی در افغانستان که برق از زمین است و دیگر مسائل است برای سکتور خصوصی بسیار جدی است و همچنین انتقال مواد خام و رقابت در مقابل همسایه ها و حمایت آن در حالت مادی و مالیاتی یک مورد ضروری می باشد. آقای الکوزی گفت که هرچند امنیت در افغانستان تامین است و فساد فعلا موجود نیست، اما با توجه به ای که هنوز حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و اگر چنین ادامه بیافه، مشکلات سکتور خصوصی در بخش تجارت و ترانزیت حل نخواهد شد. مولا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، ناوقت چهارشنبه پس از پایان نشست اقتصادی افغانستان گفت که هدف درازمدت حکومت آنان خودکفایی اقتصادی افغانستان است. خب بریم و صحبت آقای الکوزی در امی لحظه بشنویم و بعد از او به سراغ مهمان خود رفتیم.
عملا باید کمک صورت بگیرن که خود امارات چی امکانات داره و مشکلات زیربنایی در افغانستان برای سکتور خصوصی که برق است و زمین است و دیگه مسائل هستند بسیار جدی است و همچنان انتقال مواد خام و رقابت در مقابل همسایه ها و حمایه آن که در حالت مادی و در حالت مالیاتی یک چیز ضروری هستند.
خب آقای الکوزی را هم گفت که اگر وضعیت به مومنواله که در گذشته بوده ادامه پیدا بکنه و با توجه به اینکه هنوز حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده همین منوال ادامه پیدا بکنه، مشکلات سکتور خصوصی در بخش تجارت و ترانزیت حل نخواهد شد. در برنامه امشب روی از این موضوع صحبت میکنیم که اهمیت سکتور خصوصی در این مقطع زمانی چی است، مسئولیت سکتور خصوصی، مسئولین سکتور خصوصی و در افغانستان در این مقطع زمانی چی است؟ چی راههای برای جلب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی در افغانستان باید روی دست گرفته شود؟ و با وجود تلاش های حکومت های حاکمیت های گذشته در 20 سال و پول وافری که در افغانستان وجود داشت، کجای کار می لنگید که سرمایه گذاران در افغانستان دلگرم نبودن و پول خود به خارج از افغانستان انتقال می دادن؟ روی از این مسائل مهمانی داریم در برنامه امشب، محترم احمد سیار قریشی، آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری، مستقر در لندن، که سپاسگزار هستیم که با وجود که وقتشان هم بسیار ضیق است ولی به صدای ما لبیک گفتن و در برنامه با ما حضور دارن. قریشی صاحب جان، سپاس از شما، سلام و انشاءالله که روز خوش را سپری کرده باشین. اگر بسیار کوتاه بگین، اصلا سکتور خصوصی در این مقطع حساس بحران اقتصادی افغانستان از چی اهمیت در این کشور برخوردار میتونه باشه؟
سلام خدمت شما شنوندگان صدای امریکا و همکاران تکنیکی شما و تشکر از دعوت شما. خب به جای شک نیست که امروز اقتصاد افغانستان در یک حالت بسیار وخیم و یا یک سونومی قرار گرفته که ما ارقام یا تمام عناصر اقتصادی را که از قبیل تورم است، از دست دادن کاهش پول افغانی در مقابل دیگر اسعار است، سطح بیکاری و منجمد شدن سکتور خصوصی ما شما از قبیل بیشتر از 4000 فابریکی که در افغانستان فعالیت داشتند، امروز ما میبینیم که در حدود 85% از این توقف یافته. در حدود 3 میلیارد دلار آمریکایی پولهای کسانی که پروژه های انکشافی بود و یا پروژه های که از طریق بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و صندوق جهانی پول حمایه می شد، اینا پولایشان هنوز پرداخت نشده و بعض پروژه هایی بود که در ابتدا شروع شده بود، بعضشان نیمه، بعضشان در حالت تکمیل بود، که متاسفانه امروز افغانستان با یک بحران شدید بشری روبرو شده، نه تنهایی که در حالت فعلی 8.7 میلیون افغان در معرض قحطی زندگی میکنه و از جمله 40 میلیون نفوس افغانستان، ما میبینیم که 24 میلیون نفر به کشور نیاز به کمک های عاجل داره و نظام بانکی ما شما امروز 95% فلج شده و اعتماد مردم بالای نظام مالی ما تقریبا از بین رفته. درست. و ما مردم هم میبینیم که هفته ها میرن تا پول خود را از اونجا بگیرن و حتی تاجر ملی ما شما با مشکلات بسیار زیاد مواجه است، اونا نمیتونن که مصارف فعالیت های روزمره خود را اونا پرداخت کنن، چی از قبیل کارگر است، چی از قبیل پرداخت پول به خاطر مواد خام است. این همه مشکلاتی که فرارای افغانستان امروز می‌بینیم سبب مشکل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده.
درست. جناب آقای قریشی، اصلا کجای کار می لنگید در 20 سال گذشته که با وجود حاکمیت های نسبتا باثبات، موجودیت نیروهای خارجی و همچنان پول وافر در افغانستان، اصلا سرمایه گذاران آنچنانی که شاید و باید علاقمندی زیاد به سرمایه گذاری در داخل افغانستان پیدا نکردن و با وجود که مثلا برخی از متشبثین خصوصی دست به ایجاد برخی از کارخانه ها زدن، برخی از کارها را در افغانستان در داخل از کشور آغاز کردن، ولی هنوز هم بیکاری آنچنانی که بود نتانست که امو روی میزانش یا گرافش پایین بره. کجای کار میلنگید؟ چه باعث شد که همچو وضعیت نتانه یک ثبات خوب کاری و سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد بکنه؟
با پاسخ جواب شما ما به دو بخش تقسیم میکنم. بخش اول که غده سرطانی که در افغانستان ای حجمش هر روز، هر ماه، هر سال بیشتر میشد، فساد گسترده مالی بود و یا فینانشل کرایم، جرایم مالی بود که در او فساد بود، رشوت بود، متاسفانه ما در 20 سال اخیر دیدیم که جایگاه افغانستان همیشه در بخش بالای جدول قرار می گرفت. نهادهای بسیار معتبره که مثلا شفافیت بین المللی یا انترنشنال ترانسپرنسی برش میگیم،
بله،
و یا ارگان OECD است که اونا بیشتر در قسمت مسائل کرپشن یا فساد و رشوت کار میکنن. جایگاه افغانستان در بالا بود و حتی ما دیدیم چند هفته قبل حتی رئیس جمهور اسبق افغانستان آقای اشرف غنی در لیست یکی از افراد فاسد نامزد شد از طریق زونهاد. فلحاظا این یک بخش قضیه است. با وجود از اینکه بیش از 146 میلیارد دلار داخل افغانستان آمد و بر اساس صحبت های آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا دین روز که پس از سفری شدن یک سال رئیس جمهوریش، او با وضاحت گفت که امریکا در افغانستان در هفته یک میلیارد دلار مصرف میکرد. درست است که بیشتر از این مصارف نظامیاش بود، ولی باز هم اگر ما ببینیم در این پول هم دوباره پس به اقتصاد افغانستان داخل میشد از مسائل لوجستیکی، مسائل غذایی، و دوباره این میرفت به وزارت مالی افغانستان در قسمت مالیات داخل میشد و حتی ما را در قسمت سیاست پولی کمک کرد. این یک بخش قضیه. بخش دیگه ای که متاسفانه در 20 سال اخیر اگر ما ببینیم از نظام ما گرفته تا اقتصاد ما تا سیاست ما تا جمهوریت ما، سیاست پولی، سیاست مالیاتی، همه ما شما به شکل تصنعی بوده و کلچر نپوتیزم یا خویشاوندی که برش میگیم تو هم یکی از جمله فساد به شمار میاد. متاسفانه به اوج خود رسیده بود. متاسفانه افراد ناکارا یا افرادی که مثلا دمو بخش و بخش های کلیدی ظرفیتش نداشتن، اینا در اونجا مستقر می شدن و چی از سوی دولت افغانستان بود، چی از سوی پارلمان افغانستان بود که یک بخش بسیار فساد گستره در تشکیل داده بودن. از او خاطر با وجود از اینکه بسیار کمک ها آمد چی از لحاظ مالی و چی از لحاظ تکنیکی، واقعا در 20 سال اخیر بانک جهانی و IMF صندوق جهانی پول، هر دو نهادی که در تمام دنیا کشورهای رو به طرف پیشرفت یا emerging market میگیمشه یا کشورهایی که پس از یک دهه یا دو دهه جنگ در حالت رشد میرند، ما را از لحاظ تکنیکی technical assistance و هم از لحاظ مالی ما را کمک کردن، ولی متاسفانه ما نتونستیم که از این یک استفاده درست کنیم.
درست.
ببینین امروز ما میبینیم که تمام چیزهای ما شما به معالت سفری برگشته، یعنی ما نتانستیم که یک تولید خوب ایجاد کنیم، یک صنعت خوب ایجاد کنیم و از زراعت خود از آلت سنتی به آلت مدرنیزیشن برویم. متاسفانه این همه فکتورهایی را که بر شما گفتم امروز ما نتیجهش میبینیم و امروز ما میبینیم که افغانستان انوزه هم در سطح فقر یکی از فقیرترین کشورهای دنیا و در سطح آسیا می آید و هنوز هم ما می بینیم که بیشتر بیکاری زیاد شده و بر اساس ارقام جدیدی که از طرف سازمان بین المللی کار نشر شد، از وقتی که امارات اسلامی داخل افغانستان شده بیش از 500,000 نفر شغل خود را از دست داده.
بله.
که این واقعا بحران اقتصادی افغانستان را بیشتر ساخته و این سبب collateral damage میگه میشه یا خسارات جانبی را برای رسانده و یک تأثیر بسیار ناگوار بر بازار کار داشته. و این حتی پیش بینی شده که تا ماه جون امسال امکان داره که بین 700 الی 900 هزار دیگه بیکار میشه. سببش چی است؟ سببش این است که افرادی که بیکفایت بودن اونا نتونستن که پالیسی های یا پروسیجر های واقع بینانه عملی اینا ایجاد کنن و در پلوی زی اینا فقط تکیه کردن بالای امو کمک های خارجی که سالانه با بر ما شما بین 7 الی 8 میلیارد دلار میامد داخل افغانستان و اینا کوشش نکردند که بالای FDI یا Foreign Direct Investment یا سرمایه گذاری های خارجی کار کنند. مثل که ما میتونیم فرض مثال بعضی کشورهایی را ببینیم که امروز بسیار زیاد موفق هستند. فرض مثال اگه سنگاپور شما ببینین، طبعا ما با اونا خود مقایسه کرده نمیتونیم، ولی اونا امروز با یک مارکت بسیار بزرگ مالی آسیای شرقی تبدیل شده. عین شکل اگه ما مالزیا را ببینیم، اگه مثلا ما اندونزیا را ببینیم، با اون خاطر ما فرصت های بیشتر ما
داریم. درست.
و بله، و ما نتونستیم از این استفاده کنیم. از اون خاطر امروز با وجود سیلاب های که به شکل مالی و غیر مالی داخل افغانستان آمد، متاسفانه از دست دادیم و امروز ما شاهد ازی هستیم که همون مثلث اقتصادی افغانستان که مردم از سکتور از دولت از همش از هم فرو پاشیده.
بله. آقای قریشی، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان هم گفته که در دو دهه گذشته افغانستان تقریبا به کمک های خارجی سوار بود. 75% منابع از کشور از این کمک ها تامین میشد. او تأکید کرد که کمک ها بر افغانستان نه تنها که مؤثر نبود، زمینه فساد در این کشور، فساد اداری را مساعد ساخته بود. و او میگه که حکومت این گروه یا حکومت طالبان نمیخواهد که استقلالیت اقتصاد افغانستان قربانی شرط های تمویل کنندگان خارجی کنه. در این قسمت که میگه که استقلالیت اقتصاد افغانستان قربانی شرط های تمویل کنندگان خارجی، در اینجا فکر میکنن که همچی یک صحبت از لحاظ اقتصادی، با توجه به اینکه هنوز حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و ما روز تا روز میزان بیکاری روز تا روز افزایش پیدا میکنه، آیا این عملی شده میتونه این موضوع که قربانی شرط های زینشه و متوجه خواست های کشورهای خارجی در این قسمت وجود نداشته باشه؟
خب من از یک نگاه با سخنان آقای حنفی به کلی موافق هستم، چرا متاسفانه اگر ما ببینیم در طول چند دهه نه از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ اقتصادی ما استقلالیت خود داشتیم. همیشه نداشتیم استقلالیت خود را. شما اگر مثلا ببینین فرض مثال ذخایر اسعار خارجی ما شما در سال 1960 در حدود 5 میلیون دلار میرسید که بین 1960 و 1970 با یک توجه اگر کنیم با یک ثبات نسبی و سیاسی که در افغانستان وجود داشتی به 900 میلیون دلار رسید. درست است؟
درست.
و او یک سیر بسیار خوب طبیعی داشت، ولی بعد در سال 1996 وقتی که امارات اسلامی آمد این تقریبا با 500 میلیون دلار ای پایین آمد، و بعد از او وقتی که حکومت جدید آغاز شد ما یک سیر بسیار بلند را دیدیم که از سال 2004 آغاز شد که در 2008 به 3 میلیارد رسید و در 2010 تقریبا در حدود 5 میلیارد بود، و بالاخره در 2015 ما یک سیر نزولی را دیدیم به خاطر خارج شدن قوای خارجی و انتخابات که مشکلاتی که به وجود آمد در دوره اول آقای اشرف غنی احمدزی که کمک‌های خارجی هم پایین آمد، ولی بازم ذخایر ارزی ما به یک حالت بسیار آهسته بالا رفت. بالاخره در 2021 به 9 میلیارد رسید. یعنی من دوباره این را می‌خوام وصل کنم به سوال شما که ما واقعا ضرورت داریم به استقلالیت اقتصادی، ولی امروز ما در عصر 21 زندگی، قرن 21 زندگی میکنیم. حال اقتصاد یک اقتصاد مدرن است، حال اقتصاد یک اقتصاد مانند زنجیر بوده که شما نمیتونین کور از هم جدا کنین. حال اقتصاد پارتنرشپ شده، اقتصاد دیجیتالی شده، ولی همیشه در تجارت و در اقتصاد و در سیاست همیشه یک استلاس که give and take، شما چیزی رو میتین و چیزی رو دوباره پس میگیرین.
درست.
که واقعا که در 20 سال اخیر من در ابتدای صحبت‌های خودم گفتم، قسم که آقای انفی گفتن که بسیار پول در داخل افغانستان آمد، ولی بیشترین پول ها هایپ مایل شد. یعنی
درست.
شما فکر کنین که در راپورهای سیگار یا مثلا در دیگر ارگان‌های معتبر که نشر می‌کردند، من نمایش قبلا بر شما گرفتم، حتی فکر کنین که سرپرست وزارت مالی اسبق افغانستان پیش از سقوط کابل در حدود 2-3 ماه پیش میه و در پارلمان میگه که روزانه از گمرکات افغانستان در حدود 8 میلیون دلار پول هایپر مایل میشه. اگه شما این را ضرب بزنین و 12 ماه تقریبا در حدود 1.5 تا 1.6 میلیارد دلار به وجود میاد، در حالی که بیشترین بودجه شما را کمک های خارجی تشکیل میداد. یعنی به معنی از اینکه تمام پول ها هایپ مایل میشد. پس به این خاطر ما مجبور هستیم که به خاطر جذب کردن یک مقدار کمک های خارجی در کوتاه مدت که تا ما بتانیم که امو مشکلات را که امروز ما میبینیم ای را یک مقدار کمتر بسازیم، کاهش بدهیم، و در دراز مدت ما میتونیم که با پارتنرهای خارجی خود از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی قسمت کار کنیم که پایه های اقتصادی ما را یا امو چرخش اقتصاد ما را به شکل طبیعی ما را آغاز کنیم. در صحبت هایی که آخرین کلمه خود را میخواییم بگم، در صحبت هایی که در این نشست اقتصاد افغانستان صورت گرفت که در اونجا 8 سازمان جهانی و بیشتر از 60 کشور به گونه حضوری و مجازی شرکت داشتن، یک بخشش بخش معادن افغانستان بود. ببینین ما اگر اینا بیشتر درست است که تمام امید افغانستان و اقتصاد آینده افغانستان به معادن افغانستان بسته شده، ولی ایره ما میفهمیم که معادن افغانستان کار ساده نیست، چون این معادن از امروز نیست، از سالها که در اینجا دفن است. برازو شما زیربنا کار دارین، برازو شما پولهای بسیار گزاف که کسانی که سرمایه گذاری کردن، مثلا بانک های تیر 1 مانند جی پی مورگن، مثلا مورگن استنلی یا مثلا سیتی بانک، بانک های بسیار کلان است که اینا مخصوصا در قسمت معادن و زیربناها سرمایه گذاری میکنن. اون مسئله بعدی است، ولی به خاطر ساختن صنعت خود، زراعت خود، ما چی ضرورت داریم؟ ما یک اعتماد سازی ضرورت داریم. اولین چیزی که بسیار مهم است که فعلا امارت اسلامی در افغانستان حاکمیت دارن، از لحاظ شناخت حقوقی و سیاسی از یا بسیار زیاد مهم است.
درست.
به خاطر که ما بیشتر مشکلات تکنیکی همچنان داریم.
بله.
خاطر بله، تا وقتی که این مشکلات حل نشه بسیار مشکل است که دیگر مشکلات دیگر حل شود.
شما سر زمین دو نکته مهم اعتماد سازی صحبت کردن. خود خانجان الکوزه که عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان است، ای هم گفته که وعده کار در بخش تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان در حاکمیت های گذشته هم داده شده ولی جنبه عملی پیدا نکرده. شما به عنوان یک آگاه امور اقتصادی، جنبه های عملی از چی است؟ کدام راه ها باید در اون مسیر گام برداشته شود تا این وعده ها بتانه جنبه عملی واقعی پیدا بکنه؟
بله، ببینین این کدام کار بسیار مشکل نیست، راکت ساینس نیست. خوبیش ایست که ما فعلا در قرن 21 هستیم و همه چیزها در کشورهای دیگر عملی شده. ما میتونیم که از نمونه های زو استفاده کنیم، نظر به بستر افغانستان. متاسفانه در حکومت اسبق یا در 20 سال اخیر همه چیز روی شعار بود. چیزی که بسیار زیاد مهم است ایست که ما چطور میتونیم که اول یک کورپریت گاورننس خوب داشته باشیم. این بسیار زیاد مهم است و چیزی که بسیار مهم است که واقعا تا فعلا در 5 ماه اول دیده میشه که امارت اسلامی به یک شکل بسیار خوب در مقابل فساد مجادله کرده و این بسیار خوب اداره کرده. امیال مثلا شما در افغانستان قبلا اگر ما میدیدیم بیشترین عاید افغانستان، بیشترین عایدش از گمرکات افغانستان بود، ولی با وجودی که ما در حدود 12 الا 14 میلیارد ما واردات داشتیم بر اساس ارقام رسمی وزارت تجارت و وزارت صنعت، ای در حدود 7 الی 7.5 میلیارد بود نخیر، ای در حقیقت از 12 میلیارد بیشتر بود که اینا با وجودی که واردات کم شده، امارت اسلامی امیال در حدود 400 الی 500 میلیون افغانی را ماهانه اینا جمع‌آوری میکنند. پس به این معنا که اول اگر شود که اینا فساد به این شکل اداره کنند و در پلوی ازی اینا بتونن که یک پالیسی های بسیار خوب در وزارت معدن و پترولیم ایجاد کنن، در وزارت مالیه مثلا اینا به خاطر جذب سرمایه گذار، چی کوچک باشه، متوسط باشه، بزرگ باشه و حتی شرکت های بزرگ اینا بتونن جذب کنن، چرا که امیال چند روز پیشتر آقای متقی سرپرست وزارت خارجه به کشور ترکمنستان سفر کرد، پیش زور رفت درباره پروژه تاپ و تاپی صحبت کرد. این پروژه ها پروژه های بسیار بزرگ است، مثلا به لک و میلیون و یا ضرورت نیست. این پروژه ها سرمایه گذاری بیلیون ضرورت دارد. تقریبا 5 پایپلاین از داخل افغانستان تعیین میشه که در حدود 1800 کیلومتر ای تعیین میکنه. پس به خاطر از این اینا باید از پالیسی های مثلا تکس هالیدی را باید از معرفی کنن در افغانستان و به عین شکل اینا یک سیاست مالیاتی خوب ایجاد کنن و در عین وقت یک پالیسی بسیار خوبی را در وزارت اقتصاد و تجارت که این مثلا یک مشکل برای سرمایه گذار ایجاد نکنه. شما ببینید در تمام دنیا تمام شرکت هایی که میخواین سرمایه گذاری کنن بیشتر در جایی میرن که در اونجا مالیاتش کمتر باشه و همچنان سهولت باشه به خاطر سرمایه گذار. پس افغانستان به خاطر که ما یک کشور هستیم که در چند دهه در جنگ بودیم و در 20 سال آخر همیشه با کمک‌های خارجی متکی بودیم، آل ما چیز به ضرورت داریم، به این ضرورت داریم که تا ما بتانیم که کمک‌ها را جذب کنیم. مثل که مثلا بسیار یک مثال خوبش یو ای یا امارات متحده عربی است. اگر شما یو ای را در سالای 1970-65 در گوگل مپ ببینین، بغیر از خیمه و بغیر از بر دبی یک منطقه‌ش است، تمام کشتی‌های کهنه بود، دیگه چیز نمی‌دیدین. امروز شما یو ای را ببینین، یک کشور است که نقطه وصل تجارتی و مالی با وجود آمده. اونا چی کردن که از ابتدا اونا به شکل بسیار آسان تمام متشبثین جذب کردن. حتی امروز فرض مثال در یو ای شما ببینین مثلا انکم تکس وجود نداره.
درست
است که اونا از یک نظام عشر و زکات استفاده میکنن، مثلا تقریبا در وجود 2.5% از سیوینگ مردم میگیره و اون به شکل بسیار شفاف. چون این پالیسی ها را اینا روی دست بگیرن که تا این تمام شعارا این به عمل تبدیل شد. البته از آمدن امارت اسلامی خب 5 ماه یا 6 ماه میگذره، ما نمیتونیم که زودتر قضاوت کنیم، ولی اگه اینا میخواین که تمام پیشنهادات خود و تمام چیزهایی را که اینا میگن روی کرسی بشانن، اینا از تمام رویکردهای عملی و واقع بینانه استفاده کنند.
بسیار زیاد تشکر جناب آقای قریشی از صحبتتان. شنونده های گرامی، شما شنونده برنامه روایت امروز هستین. حدود 2 دقیقه وقت دارم آقای قریشی، میخوایم کوتاه از پیشتان بگیرم، یک صحبت از پیشتان داشته باشم. اویی که در گذشته برخی از کمپانی ها یا شرکت های خارجی آمدن در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردن، کار شروع کردن، مثلا سرک سازی. من به خاطر دارم سرک که از بغلان رفت به قندوز، در اونجا چینایا کار میکردن، ولی اونا نیروی کار خود آوردن در اونجا، یعنی زمینه کار برای مردم از اون محل فراهم نشد. ازبکستان، پاکستان خط آهن را قرار است که از داخل خاک افغانستان به پاکستان ایجاد بکنه. فکر میکنن که چی کار باید لازم باشه که نیروی اصلی کار که در اون منطقه وجود دارن که از بغلان است، مزار شریف است و بامیانی مسیر عبور میکنه، از اینا بتونن استفاده کنن. این یک بحث جداگانه است، کلان است، میفهم، ولی بسیار خلاص اگر بگین حتما در یک برنامه دیگه شما روی این موضوع زحمت خواهد دادیم.
بله، مستقیما بر پاسخ سوال شما میام. باز برمیگرده به مو به کفایتی حکومت اسبق که در 20 سال در چند دوره بود و در پلوش فساد که اینا دخیل بودن و تمام از شرکت های خارجی که میامدن به خاطر فعالیت از اونا پول میگرفتن و حتی اونا میتونستن که با آسانی تمام شرایط و مقررات خود را پیاده بسازن. اما در کشورهای دیگه مثلا حتی باز مثال یو ای را بر شما میتونم، بیشترین از وظایفی که در اونجا اعلان میشه از طرف شرکت های خصوصی یا مثلا حتی از طرف دولت که حالا اونا کوشش میکنن که افراد خارجی را مستقر بسازن، در اونجا اعلان میکنن که باید از که شما تابع یو ای باشین یا امارات متحده عربی باشین. عین شکل اگر حکومت اسبق میکرد یا کوشش کنن در آینده، همچنان ما به خاطر که هنوز هم یک مقدار کادرهای در افغانستان داریم و کار همیشه به اهل کار بسپارن، ما فکر کنم که هم سطح بیکاری و هم سطح فقر کاهش پیدا میکنن.
احمد سیار قریشی، آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری جهان، سپاس از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردن. صحبت های زیادی از شما شنیدیم، ان شاء الله در برنامه های بعدی شما را باز هم زحمت خواهد دادیم و روی این مسائل به گونه وسیع و زیاد صحبت های خواهد داشتیم. جان، سپاس از شما قریشی.
تشکر.
خب شنونده های عزیز، شما صحبت های احمد سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی و بانکداری را از مستقر در لندن شنیدن. ما قدیر مشرف داری برنامه از حضورتان مرخص میشیم تا حدود دقیقا 15 ثانیه دیگه همراه با همکارم نوشاب آشنا در برنامه احساس و غکی اصدار شما در خدمت خواهیم بود.
صدای شما.